بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 374 چهارشنبه 29/8/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سلام أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم از مسئله چهارم این است که ولو نظرها غیر المستطيع انعقد و یجب علیه تحصیل الاستطاعه. تا اینجا در فروع سابق موضوع این بود که شخص مستطیع نذر می کند، حجت الاسلام رو احکامشو بیان کرد. در این فرع صورت دیگری رو مطرح می کنند و اون صورت این است که زید مستطیع نیست، در حال عدم استطاعت نظر می کند لله علیه، که سال 93 مثلا حجت الاسلام انجام بدم. وضعیت این نظر چگونه است؟ غیر مستطیع نظر میکنه لله علیه، سال آینده دو سال دیگه حجت الاسلام انجام بده. اینجا دو صورت متصور است. تارتن نظر معلق است بر استطاعت، میگه لله علیه اگر مستطیع شدم به حج بروم. خب اینجا روشن است نظر منعقد می شود، تحصیل استطاعتم لازم نیست. گفته اگه مستطیع شدم، اگر این تعلیق محقق شد، زید مستطیع شد، وفاء به نذر واجب است. و اگه مستطیع شد و وفا نکرد کفاره باید بده. این صورت بحثی ندارد. مرتن اخرى نظر مطلق است و بدون تعلیق به استطاعت لله علیه که سال 93 حج انجام بدم. اینجا دو حکم باید بررسی بشه. حکم اول، آیا نذر صحیح هست و منعقد می شود یا نه؟ پاسخش این است، بلا شبه نذر صحیح هست و منعقد می شود. حجت الاسلام طاعت است، چون طاعت است متعلق نذر قرار میگیره، نذر صحیح است. این حکم بحثی نداره. حکم دوم، آیا تحصیل استطاعت لازم است یا لازم نیست؟ حالا که نذر کرده سال 93 حجت الاسلام انجام بده، مستطیع نیست، آیا باید برای تحصیل استطاعت واجب تلاش کنه؟ پول پس انداز کنه؟ یا نه تحصیل استطاعت واجب نیست؟ نه دیگه، اگر تحصیلش لازم بود و تحصیل کرد و رفت، مجزی هم از بلا شبهه. نه، دقت کنید، اینجا جمعی از فقها مثل صاحب مدارک، مرحوم نراقی در مستند، شهید ثانی در روزه و ظاهر کلام صاحب جواهر این است که تحصیل استطاعت لازم نیست. صبر کنه، اگه خود به خود مستطیع شد سال 93، متعلق نذر انجام بده، حجت الاسلام انجام بده. اما اگه خود به خود مستطیع نشد، وظیفه تحصیل استطاعت نداره، لازم نیست به دنبال استطاعت بره، بیشتر کار کنه، پول جمع کنه تا حتما خودشو مستطیع کنه. دلیل آقایان این است که اون چه که منظور و متعلق نظر است حجت الاسلام است. در حجت الاسلام تحصیل استطاعت لازم نیست. لذا دلیلی نداریم که تحصیل استطاعت لازم باشه. خود به خود اگه مستطیع شد سال 93 مثلا مکه شو برم، و الا نه مخالفت نذر کرده و هیچ محصولی نداره. جمعی دیگر از فقها مثل سید صاحب عروه، حضرت امام، مدرسه نجف و معشین عروه، معمولاً شاید همه شون قائل شدن که در این فرض تحصیل استطاعت لازم است و هو الحق. دلیل بر این مدعا این است که من جانب ما قبول داریم در حجت الاسلام تحصیل استطاعت لازم نیست. روشن همه قبول دارم، اما دقت کنید، به نظر نگاه کنید، لولا نظر و الزام بر نفس سال 93 لازم نبود من حجۃ الاسلام انجام بدم. اما نظر چیکار میکنه؟ نظر الزام میکنه بر من سال 93 حتما باید حجۃ الاسلام انجام بدم. دقت کنید، این نظر واجب معلقم نیست. صورت اول بحث این بود که نظر معلق به استطاعت است. اگه مستطیع شدم سال 93 مکه برم، واجب معلق تحصیل شرط و قیدش واجب نیست. اگه مستطیع شد بسیار خوب، نظر کرده اگه مستطیع شد مکه بره، اونجا تحصیل استطاعت لازم نیست. اما در صورت دوم فرض این است که نظر واجب مطلق است، نه واجب معلق. میگه لله علیه که سال 93 حجۃ الاسلام انجام بدم، اگه نظر واجب مطلق شد تحصیل مقدماتش لازم است. یعنی نظر یه الزامی بر من آورده است که مقدمات رو باید تهیه کنم تا سال 93 مکه برم حجۃ الاسلام انجام بدم. یکی از مقدمات حجۃ الاسلام تحصیل استطاعت است. خب بله دیگه، آفرین، لازمه یه حرفش اینه که باید مستطیع بشم تا حجۃ الاسلام انجام بدم. روشن؟ بله، اینم در خب بسیار ذات حجۃ الاسلام درش استطاعت شرط است. وقتی من نظر میکنم این ذات رو باید انجام بدم، تعلیقی هم نیست، یعنی باید مقدماتش هم تحصیل کنم. اگه نه تسکعن نباید بره، اگه مقدمات رو انجام نداد خمس نظر کرده کفاره برش لازم. نه اگر بله دیگه تحصیل مقدمات لازمه. حالا بعد یک قیدی در فروع بعدی داریم در باب مستحبات و اینا، لولا حرج لولا ضرر ما رو تو مسئله پنجم ذکر میکنیم، ولی بله در مستحب هم همینه. اگه کسی نظر کنه امسال روز عرفه من باید کربلا باشم، این باید مقدماتش تحصیل کنه. یعنی باید دنبال وقتی نظر مطلقه، یه وقت میگه اگه پول داشتم امسال عرفه کربلا باشم، و لازم نیست تحصیل مقدمات. لازم نیست بره دنبال تهیه پول. اگه پولدار شده کسی آمد پول بهش داد میره به الا فلا. اما اگه گفت نذر لله علیه امسال من روز عرفه کربلا باشم، اینجا تحصیل مقدمات از قبل لازمه، نذر میشه واجب مطلق، مقدمش اینه گذرنامه تهیه کنه، مقدمش اینه دنبال پول باشه. اگر دنبال پول بودن ببینه بره کار کنه، بره کار کنه، همه مقدمات رو باید تحصیل کنه. پس نتیجه این که چنان چه حضرت امام در تحریر فرمودند، اگر غیر مستطیع نذر مطلق کند حجت الاسلام رو، در این صورت تحصیل مقدمات از جمله تحصیل استطاعت بر او واجب خواهد. مسئله پنجم این است که امام می فرماین لا یعتبرو فی الحج نذری الاستطاعت الشرعیه. اینجا خوب دقت کنید تا مسئله روشن بشود. عرض میکنیم که شبهی نیست که حجت الاسلام اضافه بر قدرت عقلیه و توان انجام حج و مقدمات آن، استطاعت شرعیه هم در او لازم است. قبلا به تفصیل بررسی کردیم زاد و راحله، رجوع به کفایت و امثال ذلک. این شکی نیست در حجت الاسلام غیر از توان بدنی، توان عقلی، استطاعت شرعیه لازمه. اگه کسی توان بدنی داشت، زاد و راحله نداشت، حجت الاسلام برش واجب نیست. این روشن. ولا شبهت در این که در حج نذری مثل همه نذورات استطاعت عقلیه لازم است و الا نذر ساقطه. اگه کسی نذر کرد من سال آینده روز عرفه کربلا باشم و نتونست، مریض شد، به شکلی که استطاعت برای رفتن به کربلا نداره، نذر ساقطه، نه کفاره داره، نه قضا، نه هیچ. پس شبهی نیست در نذورات مطلقا از جمله حج نذری استطاعت عقلیه لازم است. کسی گفت اگه بچه‌م خوب شد یه حج انجام میدم، حالا غیر از حجت الاسلام، خب بعد مریض شد توان بدنی نداشت، نذر ساقط، استطاعت عقلیه در نذر، در حج نذری لازم است. اینم جای بحثی نیست. سوال این است که آیا در حج نذری مثل حجت الاسلام استطاعت شرعیه لازم است؟ مقصود از این حج نذری، حج نذری حجت الاسلام نیست، مقصود اینه که حجت الاسلام شو رفته یا مستطیع نیست اصلا، نذر میکنه میگه اگه بچه‌م خوب شد من یک حج انجام میدم. خب چطور؟ خیر، اینجا کلامی از شهید در دروسه که فرموده در حج نذری هم مثل حجت الاسلام شرط است استطاعت شرعیه.
تمام
این شبه باعث شده که این فرع مطرح بشود. حالا اشاره میکنیم بعد هر شهید اول رو در دروس ببینیم. آیا در حج نذری استطاعت شرعی لازم است یا نه؟ مشهور فقهای شیعه کاد ان یکون اجماعا میگن در حج نذری فقط استطاعت عقلیه لازم است و استطاعت شرعیه لازم نیست. بنابراین اگه کسی نذر کرد در صورت برع فرزندش از مرض حج انجام بده، فرزند از بیماری خوب شد، باید این حج رو برود ولو متسکعن، ولو خدمه کاروان باشه، ولو در بین راه کار کنه، پول به دست بیاره، خرج مسافرتش رو کم کم تهیه کنه، باید این حج رو انجام بده. استطاعت شرعی لازم نیست، زاد و راهله و رجوع به کفایت و امثال ذلك. دلیل بر این حکم هم واضح هست. استطاعت شرعی که شرط حج است در آیه کریمه قرآن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این استطاعت به زاد و راحله و رجوع به کفایت و داشتن معونه زن و بچه تفسیر شده است در رابطه با حجۃ الاسلام است. لذا اگر در حجۃ الاسلام هم همچه دلیلی نداشتیم استطاعت شرعیه لازم نبود، استطاعت عقلیه کافی بود. بنابراین حج نذری در حکم سایر نذورات است که ملاک در وجوب اتیان با آنها قدرت عقلیه و امکان و توان انسان است، مثل سایر واجبات. لذا اگه کسی ادعا کنه در حج نذری استطاعت شرعی لازم است، ادعای بلا دلیل است. به عبارت سید صاحب عرفه مراجعه کنید، ایشون می‌فرماید آنچه که از عبارت شهید اول در دروس استفاده شده است که در حج نذری هم قدرت شرعی شرط است، این مطلب ادعای بلا دلیل است. ضمن این که عبارت شهید اولم در دروس اجمال داره و صدر و ذیل عبارتشونه که انسان نگاه میکنه معلوم نیست ظهور در این معنا داشته باشه. مراجعه کنید از دروس شرعی جلد اول صفحه 79 عبارت شهید اول رو ببینید با صدر و ذیلش، ببینید چه استفاده میکنید ازش. نتیجه این که فرع اول از مسئله پنجم، چنانچه حضرت امام میفرمایند لا یعتبر فی الحج نظری الاستطاعت الشرعیه بل یجب مع القدرت العقلیه. کسی نظر کرد، قدرت عقلی و توان داشت بر انجام این نظر، واجب است این حج نظری رو انجام بده ولو استطاعت شرعی نداشته باشه. در فرع دوم دو مورد رو استثناء میکنن. دقت کنید، فرمودن بل یجب مع القدرت العقلیه، حج نظری با وجود قدرت عقلیه واجب است. در فرع دوم میگن الا در دو مورد، که در دو مورد است با این که قدرت عقلیه هست ولی حج نظری واجب نمی باشد. اون دو مورد رو ذیل فرع دوم مسئله پنجم مراجعه کنید، مخصوصا مورد دومش تفصیل و توضیحی داره که انشالله متعرض بشیم. اجازه بدید چند دقیقه وقت یک دو نکته کوتاه رو من اشاره کنم و بحث رو تمام کنیم. نکته اول شهادت روحانی فاضل و خدوم مرحوم حجت الاسلام و شیخ ابراهیم انصاری و جمعی از مردم لبنان رو که در طراحی صهیونیستی و اجرای گروه‌های تکفیری به شهادت رسیدند تسلیت عرض می‌کنم. مرحوم آقای انصاری روحانی بسیار خدومی به مذهب اهل بیت بود، هم و غمش خدمت به مذهب اهل بیت بود. من سالهاست از نزدیکیشون رو میشناسم. چندین سال قبل من سفری به سودان داشتم، ایشون رایزن فرهنگی ایران در سودان بود و از نزدیک تلاش‌های این روحانی خدوم رو برای بست و گسترش مکتب اهل بیت در سودان من مشاهده می‌کردم که شب و روز نداشت، واقعاً شب و روز نداشت و تمام هم و تلاش و همتش این بود که بالاخره معارف اهل بیت گسترش پیدا بکنه. و در همین راه عرض کردم با طراحی صهیونیستی که طرح دقیقی بوده و خب طرحشون هم موفق نبوده، اگر موفق می بود خیلی ضایع ایجاد می شد دیگه، طراحی این بوده که در سفارت باز بشه، بعد این ماشین بره داخل سفارت و سفارت رو با خاک یکسان بکنه که حالا شخصیت جایی هم اونجا بودن در اون لحظه و خلاص. بالاخره خب اون طراحیشون که انجام نشد ولی عده‌ای از مردم کشته شدن و از جمله این روحانی خدوم که واقعا باید گفت جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزا. نمیخوام دیگه تحلیل بکنم الان که چرا سلفی ها و تکفیری ها اینجور دیوانه شدن، فقط دو نکته مهمه، یکی پیروزی های سوریه که از قصیر شروع شد و حزب الله لبنان کار کارستانی کرد که بنده معتقدم بعد از آزادسازی خرمشهر ما کاری به عظمت عملیاتی و عظمت عملیات قصیر در سوریه نداشتیم که فرماندهیش هم مستقیما دست سید حسن نصرالله بود و پیروزی های بزرگی اونجا به دست آمد، از جمله پیروزی های این که بعد از این که انبوه سلفیه رو محاصره کردن در اون لحظات آخر گفته شد یه معبری باز کنن و اون سلفیایی که بالاخره تسلیم می شدن با آغوش باز اونا رو پذیرفتن و بعد کلاس ها و جلساتی بره اونا گذاشتن و انبوه اونا انقلبو بر ضد سلفیه و امروز هم اونا اسلحه به دست گرفتن در مقابل سلفیه در سوریه دارن می جنگن. خب فتح الفتوح عجیبی اونجا شد، به دنبالش هم این فتوح دیگه اونها رو دیوانه کرده. نکته دوم هم این مبحث توافقاتی که حالا امیدواریم به نفع جمهوری اسلامی بوادرش ظاهر شده در مذاکرات با کشورهای اروپایی پنج به علاوه یک، که هم سلفیه رو دیوانه کرده و هم اسرائیل رو دیوانه کرده. اونا این هم از مسائلی است که به شدت ناراحتند و کاملا یعنی کاخنشینان وهابی و مدبران صهیونیستی کاملا روشنه که به شدت از این مسئله ناراحتند و ناراحتی عظیم و شدید اونها و تحرکات گسترده اونها نشون میده که این حرکت درست جمهوری اسلامی ایران حرکت متین و با تدبیر و حرکت درستی است که به حق رهبری هم حمایت قاطع خودشون رو از نیروهای مذاکره کننده اعلام کردن، نشون میده که این حرکت حرکت درستی است که بالاخره به هر چی منتهی بشه، اون ما خیلی به هر چی منتهی بشه، ولی حرکت حرکت درستی است که به شدت کاخنشینان سلفی در سعودی و صهیونیست ها از این حرکت از کردم دیوانه شدن، هر دو گروه، و رفت آمده گفتگوها پول خرج کردن ها که مانع از این گفتگوها بشن، نشون میده که این گفتگوها گفتگوهایی است که انشاءالله به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ما خواهد بود. خب نکته دومی که حالا برای خودمون انشاءالله مفید باشه، اول برای خودم میخوام تأکید کنم روش، اینه که دوستان ما طلبه ها خب وظایف مختلف، کارهای مختلف، اعمال مختلفی رو انجام میدیم. ماه محرم رفتیم تبلیغ مکتب اهل بیت، اونایی که توفیق داشتن، خب بعضی از دوستان گزارش میدادن، من لذت میبردم در مجموع چند نفر از دوستان که چقدر واقعا جالب بوده دوستانی به مناطق اهل سنت رفتن، گنبد، سیستان و بلوچستان، جاهای دیگه، مناطق مختلفی که رفتن، استقبال مردم. و خب وظیفه‌ای مثل تبلیغ داریم، وظیفه‌ای مثل درس خوندن داریم، وظیفه‌ای مثل تدریس داریم، مثل اقامه نماز و غیره. من یک نکته را میخوام عرض بکنم که واقعا به نظر خودم مهم. دوستان ببینید، یک اکسیری است که ما اگر این اکسیر رو به این اعمالمون بزنیم، هر مقداری از این اکسیر رو به این اعمال بزنیم، این اعمال مؤثر میشه، پایدار میشه، اثردار میشه، این اعمال مبارک و با برکت میشه. و اگر در حالات نفسانیمون از این اکسیر جدا بشیم، دوستان یقین بدانید شماها جوانی به یک جایی که برسید، اگه اکسیر نباشه به شدت احساس پشیمانی میکنید. یعنی وقتی به گذشته زندگیتون برگردید، همه این اعمال رو انجام دادید، اگه ذره از اون اکسیر باشه در بعد هم راحتید. یعنی نگاه میکنید به گذشتتون، اون اکسیر که باشه سودای بزرگی کردید، همیشه ربح بردید. اما خدا نکنه اون اکسیر نباشه، اگه نباشه بعد از 50 سال، بعد از 60 سال، وقتی به گذشته زندگیتون مراجعه کنید، جز احساس خسران و ضرر هیچ احساس دیگری نداره. اون اکسیر اینه که هر چقدر میتونیم در اعمالمون خدا رو در نظر بگیریم. من نمیخوام تعبیر به اخلاص کنم، خیلی مرحله بلندیست، نمیدونم بتونیم برسیم به اون مرحله یا نه، ولی یه مقدار اعمالمون رو لون خدایی بهش بدیم. دوستان بیش از 30 چند ساله که من یادم میادی ساعت 7 صبح در همین کرسی تدریس گذشته است. وقتی نگاه میکنم به گذشته خدا رو شاهد میگیرم. اگر بتونم ادعا کنم بفهمم که لونی از خدایی درش بوده، للهی درش بوده، احساس میکنم فایده داره. و الا میبینم خسرت دنیا و الاخر. یعنی یه وقت یه کسی اصطلاحات فیزیک رو زیر رو میکنه، شیمی رو زیر رو میکنه، اصطلاحات طب رو زیر رو میکنه، باز میگه بابا برای خدا هم نباشه، برای زندگی مردم من یه تأثیری داشتم، من دوتا مریضم معالجه کردم، من نمیدونم فلان درد رو از دل مردم ورداشتم، من فلان کار رو انجام دادم. اما رفتار ما، درس ما، اصطلاحات ما، همه اینا رو اگه لون خدایی درش نباشه جز یه اصطلاحاتی که باید همش بیرون بریزیم هیچی نیست. در تبلیغمون رفتیم محاسبت و نفس داشته باشیم، چقدر برای خدا بود، چقدر برای این بوده مردم بگن باریکلا منبرم گرفت، چه خوبه، چه بیان خوبی داره، چه منبر قشنگی داره. یا گاهی در مقام رقابت، چه در تدریسمون، چه در منبرمون، چه در تبلیغمون، خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه همه ی تلاشمون این باشه که بذار بگن فلانی که آمده اینجا از فلانیا نمیدونم چنین و چنان تره. یه ذره اگر این حالات آمد، از کردم ممکنه تا وقتی گرمید متوجه نشید، ولی مرور زمان بگذره سرد بشید، وقت بعد به گذشتتون برگرد. چنون انسان احساس پشیمانی میکنه، او وقتی که با زبان بی زبانی به خودش میگه خسرت دنیا و الاخره. شما بزرگان ما رو نگاه کنید، مرحوم هاش ابوالقاسم کبیر یکی از اساطیر اخلاق امام امت بوده، هم دوره مرحوم هاش عبدالکریم حائری یزدی در قم. وقتی کار برای خداست، رضا خان پیام میده میخوام بیام قم، خونه 2 نفر میخوام بیام، یکی شیخ عبدالکریم حائری، یکی شیخ ابوالقاسم کبیر. شیخ عبدالکریم حائری قبول میکنه، میگه بیا. شیخ ابوالقاسم کبیر میگه نه، خونه من نیام. یه حرف و طلبه ها و مردم و قوم میشنون، شروع میکنن زمزمه کردن باریکلا شیخ ابوالقاسم کبیر. ببین در مقابل رضا شاه ایستاد، حاجی عبدالکریم نگاه کن ترسید، گفت بیا خونه من، باریکلا شیخ ابوالقاسم کبیر. به گوش شیخ ابوالقاسم رسوند. صبحی که رضا شاه میخواست بیاد خانه شیخ عبدالکریم، صبح زود شال و کلا کرد، عبا و عمامه از خونه بیرون آمد، چند تا طلبرم گفت با من بیایید، تو بازار را افتاد. آشق عبدالکریم کجا میخوای بریم؟ میخوام بر... آقای شیخ ابوالقاسم کجا میخوای بریم؟ میخوام برم خانه شیخ عبدالکریم به دیدن رضا شاه. گفتن آها شما خونت نگذاشتی بیای حالا اونجا؟ فرمود بله آشق عبدالکریم میخواد حوزه رو نگه داره، من کاری نیستم در یه حوزه، من اگر رضا شاهرم ترد کنم فوقش اینه که منو زندان میندازه. شیخ عبدالکریم محاسبه داره، دقت داره، میبینه چاره ای نداره با این آدم حتاک. اگه برخورد اونجوری کنه جلوشو میگیره، حوزه رو تعطیل میکنه، نمیذاره کار کنه. منم میخوام برم خونه شیخ عبدالکریم یزدی بشینم وقتی رضا خان میخواد بیاد. بعد گفتن آقا چرا این کار رو کردی؟ فرمود به خاطری که دیدم یه روحانی داره شکسته میشه، دیدم یه عالم رو مردم دارن میشه. تو رو خدا تو یک شهری دو نفری منبر میری، تو یه جایی تدریس میکنی، تو یه شهری میشم امام جمعه، یه عالمی هم اونجا هست، نگاه همون همین نگاهه، نگاه همون همینه که نگذرم آبروی رفیق منبریم بره، نگذرم آبروی رفیق مدرسم بره. من کسی رو میشناسم میگفت رفتی به روستای منبر، یه روحانی اومد سنش از ما بیشتر بود، دیدم ما بیانمون خوب نقل میکرد، او داره شکسته میشه، صداش زدم، شروع کردم یادش دادن فلانی من که منبر رفتم این مشروع میکنم، شما این کارو بکن اینجوری باش، من این مصیبت میخونم دنبال شما اینجوری بیا، این مصیبت بخون، این مطلب بگو، بذار چنین باشه چنان باشه، آبروش حفظ کرد. بعد او شب دعاش میکرد، بعد میگفت ابوابی از خیر به روی من باز شد. تو همین فضای مدرسه دو نفری وقتی تدریس میکردن یه درسو میگفتن، با هم هم آشنا بودن، دو تا از شاگردای او آمدن درسی، سوال کرد چرا میاد این درس؟ گفتن آنهای بیان بهتر، ما بهتر میفهمیم. گفت من راضی نیستم بیاید این درس، برید همون درس. اصرار آقا ما با خیلی خوب نواری چیزی گوش کنید ولی من راضی نیستم اون درس جمعیتش کم، شما تعدیلش کنید. بعد میگفت ابوابی از خیر باز شد. ببینید رفقا، اکسیر اعظم که به اعمالمون بزنیم برکت پیدا بشه، نمو پیدا بشه، مردم رو بتونیم هدایت کنیم لله بودنه. این رو امتحان کنیم خودمونه، هر چقدر در این زمینه پیشرفت کنیم یقین بدونیم عنایات خدا بیشتر میشه. گفتن اینا آسانه، از خدا میخوایم که به هممون توفیق عمل بده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.